بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 208، جلد 50. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان و آرزوی سلامتی و عافیت برای شما و خانواده های عزیزتون. بحث ما رسید به صفحه 208، عبارت ثم لا یخفا. مرحوم شیخ در اثبات این که آیا باید بریم سراغ استصحاب خیار ثابت شده یا باید بریم سراغ عام بالا دستی عفو العقود، اشاره کردن به تفصیلی که در بحث استصحابشون فرموده بودن که بستگی دارد زمان برای عام ظرف باشد، که اگر این گونه بود جای رجوع به عام دیگر نخواهد بود و فقط استصحاب حاکم است، و یا زمان قید بوده باشد و مکسر افراد و مشخص افراد بوده باشد، که در این صورت استصحاب جریان نخواهد داشت و فقط محل رجوع به عام خواهد بود. در ثم لا یخفا مرحوم شیخ به استقبال یک اشکالی میرن که صاحب جواهر بر جامع المقاصد وارد کرده. اشکال اینه که ایشون گفته آقا عفو بالعقود مطلق است نه عام، و به عبارت اخرى و عبارت دیگر عمومش عموم اطلاقی و با استفاده از مقدمات حکمت است، نه عموم وضعی با ادوات عموم. بنابراین شما نمیتونید از عفو بالعقود برای آنات بعدی استفاده کنید، چون عمومش عموم اطلاقیه و نه عموم وضعی لفظ. مرحوم شیخ اشاره به همون تفصیل خودشون میکنند که منات فرق گذاری ما بین دو قسم عموم اصلا این نیست که اطلاقی باشد عموم یا لغوی و وضعی و با ادوات عموم. اون چه مهم است این است که زمان ظرف است یا قید. حال می‌خواهد زمانی که ظرف است از اطلاق فهمیده شده باشد یا از لغت و ادوات عموم، می‌خواد از مقدمات حکمت استفاده شده باشد یا از وضع لغوی بعض کلمات. و همچنین اگر عموم ما به نحو زمان براش قید بوده باشد و مشخص افراد بوده باشد، باز فرقی نمی کند چه عمومش لغوی باشد چه اطلاقی، تفصیل ما جریان خواهد داشت. به عبارت اخرى مرحوم شیخ میخوام بگن تفکیک بین این دو نحوه عام ربطی به اطلاقی بودن یا لغوی بودن عموم ندارد. ملاک همان ظرف بودن یا قید بودن زمان است، حال چه در عموم اطلاقی چه در عموم لغوی. بنابراین این اشکال صاحب جواهر به جامع المقاصد وارد نخواهد بود که ایشان گفته جناب محقق ثانی چون عفو بالعقود عمومش اطلاقی است پس قابل اخذ نیست. نه، عموم چه اطلاقی باشد چه لغوی باشد، چه ادوات عموم عموم را برساند چه مقدمات حکمت عمومه ازمانی را اثبات کند، اگر عموم زمان براش قید باشد قابل اخذ است و اگر ظرف باشد قابل اخذ نیست. سواء کان عموم زمانی مستفادا من الادوات او من مقدمات الحکمه. عرضم به حضور شما. بعد خود شیخ میگن مگر اینکه صاحب جواهر مبناشون این باشد که هر جا سخن از عموم اطلاقی است زمان هم ظرف است. دیگه اینو مرحوم شیخ ورود نمی کنن که این حرف درست است درست نیست، مبنای درست است یا نه. بعیدم نیست خود مرحوم شیخ فی الجمله یک تمایلی به این نظر داشته باشن، چون اینجا رد نمی کنن، در آیندهم خودشون عفو بالعقود رو به نظرشون میرسه عمومشون عموم ظرفی است و نه عموم قیدی، و زمان ظرف نه قید، و به این مبنا کن متمایلند. پس اگر مرحوم صاحب جواهر میخواهد بگوید همیشه هر جا اطلاق هست و با مقدمات حکمت داره عموم ازمانی ثابت میشود، حتما زمان ظرف است و نه قید، اگر این رو بخواد بگه اون وقت تفصیل ایشون درست خواهد بود بین اطلاق و لغوی، عموم اطلاقی و عموم لغوی، و اشکال ایشون به جامع المقاصد وارد خواهد بود که جناب محقق اصفهانی چون عموم مستفاده از مقدمات حکمت است، پس حتما عموم ظرفی است، زمان برایش ظرفه و نه قید، و بنابراین تمسک به این عام درست نخواهد بود. عبارت رو دقت بفرمایید. ثم لا یخفا ان منات هذا الفرق، این فرقی که ما گذاشتیم بین دو قسم عموم، لیس کون عموم الزمان فی صورت الاولى من الاطلاق المحمول على العموم بدلیل الحکمه و کونه ببخشید و کونه فی صورت الثانیه عموما لغویا. منات این فرقی که ما بین این دو قسم از عموم گذاشتیم این نیست که عموم زمانی در صورت اولا که زمان ظرف بود از اطلاق محمول بر عموم به دلیل مقدمات حکمت استفاده شده است و این عموم زمانی در صورت ثانیه از عموم لغوی و وضعی و با ادوات عموم فهم شده باشد. این ملاک و منات این فرق نیست. پس چیه ملاک؟ بل المنات کون از بل المنات کون الزمان فی الاولا ظرفن للحکم و ان فرض عمومه لغویا، بلکه منات این است که در اون قسم اول از دو نوع عام ما زمان ظرف است ولو عمومش عموم لغوی بوده باشد، یعنی از وضع و از ادوات عموم فهم شده باشد. فیکون الحکم فیه حکما واحدا مستمرا لموضوع واحد، که وقتی زمان ظرف است یک حکم واحد داریم مستمرن و برای یک موضوع واحد، که این حکم برای موضوع واحد استمرار داره و با اولین تخصیص از بین می رود و دیگه در ادامه ما شک در زیاده تخصیص نداریم. یعنی وقتی اون برهه تخصیص خورده به پایان می رسد دیگه عام ما زنده نیست، عام ما حیات ندارد که بخواهد مدعی بشود و جریان پیدا بکنند. فیکون مرجع و شک مرجع الشک فیه الى شک فی استمرار حکم واحد و انقطاعه، پس مرجع شک در این قسم از عمومات عمومات ازمانی در واقع به شک در استمرار یک حکم واحد و انقطاع اون حکم واحد برمی گردد. فیستصحب اون انقطاعی که پیدا کرده، اون تخصیصی که خورده، همون تخصیص استصحاب می شود. اما و زمان فی الثانیه مکسرون لافراد موضوع الحکم، در دومی زمان مکسر افراد، فمرجع الشک فی وجود الحکم فی الان الثانی الى ثبوت الحکم الخاص لفرد من العام که مغایر للفرد الاول است. وقتی ما شک داریم در وجود حکم در آن ثانی، در واقع شک ما برگشتش به اینه که آیا حکم خاص برای فرد دیگری از عام که مغایر با فرد اول است جریان دارد یا ندارد، و گفتیم و معلومون ان المرجع فیه الى اصالت عموم، گفتیم فقط میشه رفت سراغ اصالت العموم، سراغ استصحاب نمیشه رفت، حتی اگر اصالت العموم هم خودش یک مشکلی داشته باشد گفتیم سراغ استصحاب نمیشه رفت، چون استصحاب در اینجا جریان نداره، اینجا بحث عرضم به حضور شما بفرمایید که تغایر موضوعینه و اسراء الحکم من موضوع الى موضوع آخره. فقط هم وقتنه، این دقت رو داشته باش که دوچاره این شائبه نشه. اما و به ذالکه یظهر، چرا ما این حرف رو زدیم؟ و به ذالکه یظهر فساد و دفع کلام جامع مقاصد. این تعبیر فقط هم وقتنه وقتی به کار میبرن معمولا ناظر به همینه که مطلب مطلب دقیقی است. اگه فقط هم خالی بگن میتونه ناظر به اشکال باشه، ولی وقتی میگن فقط هم وقتنه یعنی مطلب مطلب دقیقی است و باید قدرش رو بدانی. خوب دقت کن چیزی به درد بخوریه، اینجوری تعبیر میکنن. اما ففهم خالی و فتعمل و اینها میتونه ناظر به اشکال باشه. البته ففهم خیلی وقتا ولو به صورت تنها هم که بیاد اشاره به دقت مطلب هست، اما وقتی با وقتن میاد بیشتر به این معنا نزدیک خواهد بود. خب و به ذالک یظهر فساد و دفع کلام جامع المقاصد به ان آیت اوفو و غیرها مطلقتون لا عامه. دفع فرموده اند بعضی ها کلام جامع المقاصد رو، کی دافع؟ مرحوم صاحب جواهر که آدرس هم میبینید. چگونه دفع فرموده کلام جامع المقاصد رو. جامع المقاصد چه گفته بود؟ ایشون یادتون باشه در صفحه 206 که بحث رو آغاز کردیم تو این معنا، ایشون اومد گفت که عموم افراد عقود مستتبع عموم ازمنم هست، یعنی هر همیشه باید این عام باشه و اصالت العموم مرجع است. ایشون جناب صاحب جواد به پاسخ صاحب جامع المقاصد اینجوری فرمودن که بابا آیه عفو بالعقود اگر عام بود حرف شما درست، اما آیه از نظر زمانی عام نیست، بلکه چیز مطلق است. میگه بان آیت عفو و غیرها مطلقتون لا عامتون. اینها با مقدمات حکمت دارن اثبات عموم میکنن، نه با استفاده از ادوات عموم. اشکال نشود که جمع محلا به الف و لام از ادوات عموم است، چون ما اینجا در مورد عموم افرادی عفو بالعقود صحبت نمی کنیم، در مورد عموم ازمانی صحبت می کنیم و عموم ازمانی ادواتی دلالت برش نداره. تو این آیه نگفته عفو بالعقود دائما ابدا، اینجوری نگفته، و ما دائما و ابدا و امثال ذلک رو از اطلاق و از مقدمات حکمتش استفاده میکنیم. خب وقتی اینجوری شد فلا تناف الاستصحاب، وقتی این شد اطلاق و نه عموم، دیگه منافاتی با استصحاب ندارد. خب این فرمایش صاحب جواهر از نظر ما مخدوشه. چرا؟ چون این اصلا مهم نیست که عموم ازمانی از اطلاق فهم بشود یا از عموم لغوی، مهم این است که آیا زمان ظرف است یا قید. این رو باید دادم دقت بفرمایید. بعد خود شیخ میگه الا ان یدعا ان العموم الاطلاقی لا یرجع الا الى العموم الزمانی على الوجه الاول، مگر اینکه در دفاع از صاحب جواهر گفته شود که عموم اطلاقی همیشه مرجعش به عموم زمانی على الوجه الاول است، یعنی هر جا سخن از عموم اطلاقی است، عموم زمانی اطلاقی است، مدل عموم اطلاقی زمانی همیشه عموم اطلاقی علی الوجه الاول، یعنی اونجایی که ظرف هست و زمان به عنوان قید در نظر گرفته نشده و ظرفه. خب بحث بعدی یک مبنایی است که باز دوباره تو تنبیهات دهم استصحاب مرحوم شیخ بهش اشاره کردن، یک نظریه است که اشاره بهش شده و مرحوم شیخ میخوان اونجا به اون حرف اشکال کنه. حرف مال مرحوم بحرالعلومه، طبق اونچه که در جلد سوم رسائل بهش پرداختن مرحوم شیخ، که ایشون اومده گفته که گاهی اوقات استصحاب میاد مخصص عموم میشود. این رو به عنوان یک امر جالب در اصول بهش ایشون اشاره کرده که گاهی دیده شده یک استصحاب مخصص یک عموم خواهد شد. کجا؟ مثالش رو همین بحث خود ما زده که فرض کنید عفو بالعقود به عنوان عام در نظر گرفته می شود، بعد در یک برهه‌ای به خاطر سقوط خیار ما دست از این عموم بر می داریم، بعد از اینکه اون برهه یقینی تمام شد استصحاب می گوید که من باز می خواهم خیار رو ثابت کنم، از اون طرف عموم زمانی میگوید خیار نیست. اینجا استصحاب رو آقایان مقدم بر عموم ازمانی عفو بالعقود دانستن و مخصص دانستن. مرحوم شیخ میفهمن با این حرفی که ما زدیم اشکال فرمایش سید بحرالعلوم هم روشن میشود، که چه؟ که اصلا اینجا بحث تعارض نیست. تعارض جایی که دوتا دلیل با هم حضور دارن و ما توضیح دادیم در این دو نحوه عموم ازمانی اونجایی که عام حضور دارد، که جایی است که عام مکثر افراد زمان براش و تک تک افراد زمانی براش یک فرد جداگانه هستند، اینجا اصلا استصحاب حضور ندارد، استصحاب نمیتواند حضور داشته باشد، چون اسراء الحکم فردن الا فردن آخر خواهد بود نه ابقاء الحکم. و اونجایی که استصحاب حضور دارد که جایی بود که زمان ظرف بوده باشد، اینجا فقط استصحاب حضور دارد و اصلا عام زمانی نمیتواند حضور داشته باشد. پس استصحاب دارهای عالم را عموم نیست و عموم دارهای عالم را استصحاب. اینها با هم هیچ وقت حضور ندارند، به تعبیر لطیف شیخ هیچ کدام از این دو ممنوع بالآخر نیست، یعنی توسط اون دلیل دیگر من ازش و معارض به دیگری واقع نشده است. ببینید وقد ظهر ايضا مما ذكرنا من تغاير مراده الرجوع الى الاستصحاب و الرجوع الى العموم، با اون توضیحی که دادیم که مورد رجوع به استصحاب و مورد رجوع به عموم متغایرند و دو مورد جداگانه هستند، ظهر فساد و ما قیل فل اصول، فساد آنچه که در اصول گفته شده است روشن می شود که چی اون حرفی که در اصول فرمودن بعض علما من ان الاستصحاب قد يخصص العموم، گفتن استصحاب دیده شده در بعضی از موارد عموم را تخصیص داده و مثل له به صورت الاولا، مثالی هم که زدن از قبیل همون صورت اولاست، یعنی جایی که زمان ظرف است و نه قید. حالا مثال شرب عصیر عنبی مغلی است که دوستان اگر ملاحظه بفرمایند توی اصول آدرس پاورقی این بحث رو میبینن. البته پاورقی آدرس دادن به فرائد الاصول جلد 3 صفحه 273، 273 تنبیه دهم شروع میشه. این فرمایش سید بحرالعلوم تو صفحه 277 و توجیهش هم تو 278 آمده. این 3 4 صفحه باید برید جلوتر، اونجا مثال ایشون و بحث ایشون رو خواهید. زعمن من ان الاستصحاب قد خصص العموم. ایشون یه مثالی زده بعدم فکر کرده که در اینجا استصحاب عموم را تخصیص داده، یعنی قاعده الاصل و اصیل حیث لا دلیل یه جورایی زیر پا گذاشته شده با این بیان این فرمایشه. فقط عرفته که نه این حرف درست نیست، اصلا تصور حضور عموم در کنار استصحاب و هم عرض با استصحاب تصور درست نیست. چطور که ان مقام جریان الاستصحاب اصلا لا يجوز فيه الرجوع الى العموم ولو على فرض عدم الاستصحاب، اونجایی که جای استصحاب است و مقام جریان استصحاب است اصلا رجوع به عموم جایز نیست، چون عرض کردیم زمان ظرف بوده، یک امر واحد بوده، با تخصیص کلا از بین رفته، عموم ازمانی دیگر وجود ندارد، فات و مات و از بین رفت و تمام شد. و مقام جریان العموم هم از اون طرف لا یجوز فیه رجوع الى الاستصحاب ولو علی فرض عدم العموم، اون بالا میگیم جایی که جای استصحاب نوبت به رجوع به عموم نیست، ولو استصحاب اشکال داشته باشه، مثلا فرض کنید شکی در مقتضی بگیم هست یا اشکالاتی که در ادامه بهش اشاره خواهد شد، یه موردی پیدا کرده باشد استصحاب ما که جریان پیدا نکند، باز نمیتونیم بریم سراغ آن. اونجایی هم که مقام جریان عمومه لا یجوز الرجوع فیه الا الاستصحاب، نمیشه استصحاب رجوع کرد ولو علی فرض عدم العموم، ولو عمومی حضور و وجود نداشته باشد. فلیس شیء منهما ممنوعا بالآخر فی شیء من المقامین، پس هیچ یک از استصحاب و عموم ممنوع بالآخر نیست. ممنوع بالآخر نیست یعنی معارض واقع بشه و توسط دیگری از دور رقابت حذف بشه در هیچ یک از دو مقام، نه اونجایی که مقام استصحابه نه اونجایی که مقام اخذ به عمومه، این دو با هم حضور ندارن، استصحاب که هست عموم نیست، عموم که هست استصحاب. خب حالا بریم سراغ بحث صغروی مرحوم شیخ و اون این که جناب شیخ به نظر شما بحث عفو بالعقود از کدام قبیل است؟ زمان ظرف است یا زمان قید؟ زمان ظرف است که اگر زمان ظرف باشد فقط میشه سراغ استصحاب رفت و اصلا سراغ عموم دیگه معنا ندارد بریم، یا زمان قید است که اگر قید باشد فقط باید سراغ عموم برویم و سراغ استصحاب نمیتوانیم برویم؟ مرحوم شیخ میگن به نظر ما عفو بالعقود از قبیل اول است، یعنی زمان در موردش ظرف است، وقتی که ظرف شد با تخصیص خوردن به وسیله عقد مغبون و فیه دیگر عموم از بین می رود و اینجوری نیست که اگر در آن ثانی بعد از اون اولین لحظه امکان اخذ به خیار بگوییم که عفو بالعقود حضور ندارد یک کثرت تخصیصی پیش بیاید، اینجوری نیست که چند تا تخصیص پیش بیاد، نه دیگه تخصیص خورد و تمام شد و رفت. مثال جالبی میزنن، تنظیر جالبی میکنن، میگن مثل عقود جائزه. ببینید وقتی میگیم عفو بالعقود در مورد عقد فرض کنید جعاله یا عقد چه میدونم هبه غیر معوضه به غیر ذی ارحام تخصیص خورده است، سوال ما از شما این است آیا این یک تخصیص است یا به تعداد آنات متصوره بعد از عقد هبه تخصیص خورده؟ یعنی میگن که آقا دیدی اوفو بالعقود توسط حکم عقد هبه صدها تخصیص خورد، چون از همون آن اول لایجب الوفا لایجب الوفا لایجب الوفا. آیا یک تخصیص است یا چند تخصیص است؟ قطعا پاسخ میخواهد بود که یک تخصیص بیشتر نیست. چرا؟ چون اوفو بالعقود زمان در موردش مکثر افراد نیست، باعث تعدد نمیشه، لذا اینجا دیگه بحث قلت تخصیص و کسرت تخصیص نیست که بریم سراغ اصالت العموم در معادای مقدار متیقنش. و ما خواهیم گفت اینجا فقط استصحاب میتونید بکنید، حتی اگر به به حتی اگر نتوانیم اخذ به استصحاب بکنیم، کما اینکه خواهید دید بعضی میگن اینجا استصحاب محل اشکال است و نمیشه استصحاب کرد، حالا با بیانهایی که خواهد آمد، شک شکی در مقتضیه یا بحث احکام تکلیفی کلی الهی است، به هر دلیلی بازم نمیشود رفت سراغ تمسک به عموم. سراغ عموم نمیتونیم، عموممون فاتحش خونده شد و از بین رفت، عموم ازمانیمون از بین رفت. بله، شما اگر دلیل دیگری بر لزوم دارید، بسم الله، ما مشکلی با ادله دیگه نداریم. عام شما اوفو بالعقود شما قابل تمسک نیست. مثلا اگر شما اصالت و لزوم غیر مستند به ادله عمومات لفظیه بخواید تمسک بکنید، مثلا اصالت و لزومی که با استصحاب بقاء ملک عقد ثابت شده با اون میخواهید اثبات بفرمایید، ما با اون مشکل نداریم، اون بیاد اینجا جریان پیدا بکند و مانعی هم ندارد. لکن با عرضم به حضور شما اوفو بالعقود دیگر نمیتوان. ببینید این عبارت رو، اذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبیل الاول است. ما نحن فيه از قبیل اون مواردی که زمان ظرف عموم است نه غیر. لان العقد المغبون فيه اذا خرج عن عموم وجوب الوفا فلا فرق بین عدم وجوب الوفا بهی فی زمان واحد و بین عدم وجوبهی دیگه رأسن و دائما. وقتی عقد مغبون فيه از عموم وجوب وفا در یک آن خارج شد و استثناء شد و تخصیص کرد، دیگه فرقی نیست بین عدم وجوب وفا در یک زمان واحد فقط در اون آن اول یا عدم وجوب رأساً، یعنی بگوییم دیگه کلن وجوب وفا ندارد به صورت کلی و دائمی، یعنی یک بار بیشتر قابل تخصیص نیست. نظیر العقد الجائز دائما، مثل بحث عقد جائز دائما. خب ببینید عقدی که جائز است دائما، تنظیر خوب دقت کردید، توضیح هم عرض کردم، آیا یک بار میاد این امر رو تخصیص میزند و با یک تخصیص کلن از اوفو بالعقود کنار گذاشته میشود، یا وقتی ما یه عقد رو جائز دانستیم صدها تخصیص به اوفو بالعقود زده ایم، یعنی گفتیم اوفو بالعقود نسبت به عقد هبه آن اول تخصیص خورده، آن دومش تخصیص خورده، آن سومش تخصیص خورده، چند؟ نه خیر، یک تخصیص بیشتر نخورد. پس این تنظیر ناظر به این جهتی که عرض شد. فلیس الامر دائرا بین قلت تخصیص و کثرت ای حتی یتمسک بالعموم فی ما عدا المتیقن. پس اینجا امر دائر مدار بین قلت تخصیص و کثرت تخصیص نیست که ما بریم سراغ اصالت العموم در ما عدای قدر متیقن. و بارها گفته ایم و بار دیگر میگوییم که مجرای اخذ به اصالت العموم یا عند الشک فی اصل تخصیص است یا عند الشک فی کثرت تخصیص، عند الشک و دوران بین الکثرت و القله. میخوایم بگیم نه، اینجا از مصادیق دوران ام بین القله و الکثره نیست که شما برید سراغ اصالت العموم. فلو فرض عدم جریان الاستصحاب فی الخیار. پس حتی اگر فرض کنیم که استصحاب در خیار جریان ندارد، کما این که الان خواهیم دید بعضیا میگن ندارد و اشکال دارد استصحاب علام سنشیر و الی، باز هم لم یجزه تمسک بالعموم ایزن، باز هم نمیتونیم بریم سراغ عموم. نعم یتمسک فیه این ایزن به اصالت لزوم، بله میتونید به اصالت لزوم تمسک کنید، اما به استصحاب ببخشید به عموم اوفو بالعقود نمیتونید تمسک. تا میگید اصالت لزوم یاد شما میافتد به اینکه خب بابا اصالت اللزوم چیزی جز همین اوفو بالعقود نبود، من شیخ بلا فاصله تذکر میدم، نه اصالت اللزوم از ثابته به غیر العمومات، اون اصالت اللزومی که با این عمومات ثابت نشده بود با ادله دیگری مثل بحث بقاء اثر ملک و اثر عقد و بقاء الملک و اینها ثابت شده بود، با اون
اصالت اللزوم و الا اصالت اللزوم اوفو بالعقودی که دیگه از بین رفت. تمام. اما بریم سراغ اون نظریه تراخی که اومد قائل به تراخی شد در مقابل مشهور که گفتیم ولی القول ثانی. ما ببینید گفتیم 4 وجه اینجا مطرح شده، میخوایم دونه به دونه اینا رو بحث کنیم و خدشه کنیم. مرحوم شیخ در صفحه 207 گفت یمکن الخدشه فی جمیع الوجوه المذکوره. مستند مشهور رو به وجه اولش و اون چه که جامع المقاصد گفته بود، این دوتا رو مناقشه کردیم و بحث کردیم. حالا میایم سراغ قول ثانی. قول ثانی میگفت تراخی. با استناد به چی میگفت تراخی؟ میگفت استصحاب بقاء اختیار بکن یا استصحاب جواز العقد بکن. حالا کدام رو بتونیم استصحاب کنیم؟ حالا اینا رو اختلاف هم هست توش و مبانی مختلفه، اما حالا اون خیاری که ثابت شده رو ما میخوایم استصحاب کنیم. این استصحاب مرحوم شیخ میگن که مناقشه و خدشش اینه که آیا ما در بحث استصحاب حکم، چون همینجور که عرض کردم در واقع ما داریم حکم شرعی رو استصحاب میکنیم و الا خود خیار که یک هویت و حقیقت مستقلی ندارد. خیار یعنی جواز فسخ عقد، یجوز للمغبون الفسخ. این حکم، این حکم شرعی داره اینجا استصحاب میشود و برای استصحاب حکم شرعی عزیزان میدونن شرایطی وجود دارد من جمله تشخیص موضوع. یعنی شما باید ابتداعا اثبات بفرمایید که حکمی که دارید استصحاب میکنید موضوعش همان موضوع حکم سابق است تا بعد بتوانید حکم را استصحاب بکنید، و الا بدون اثبات وحدت حکم، ببخشید وحدت موضوع، شما نمیتونید استصحاب حکم بفرمایید. خب پس اینجا میخوایم استصحاب حکم بکنیم و باید موضوعش رو قبلا اثبات کرده باشیم. حالا یه بحث، گاهی اوقات ما در تشخیص موضوع مشکلی نداریم. چرا؟ چون حکم ما با دلیل لفظی که مشخص موضوع است ثابت شده است. یعنی ما برای تشخیص موضوع می رویم سراغ دلیل حکممون، می بینیم حکم ما موضوعش رو چی قرار، مثلا گفته از فرض کنید الفقاع و حرام، دقیقا تعیین کرده که فقاع حرام است، موضوع رو مشخص کرده. اما گاهی اوقات نه، امر اینگونه نیست که ما یک دلیل لفظی مشخص للموضوع داشته باشیم. مثل ما نحنفی الان ما یه روایت درست حسابی نداریم که بگه آقا فرض کنید فی غبن المغبونه خیارون، یا بگه فی ضرر المشتری یا فی ضرر البایع خیارون. ما که یک دلیل لفظی مشخص موضوع نداریم، ما داریم با استناد به اجماع و شهرت و این قبیل ادله یا لازره رو، اینها که ادله دیگری هستن، با استناد به اونها اثبات خیار در ما نحن و فیه میکنیم. درست؟ پس یک نکته که در باب تشخیص موضوع تعیین کننده است اینه که آیا دلیل ثابت کننده اون حکم شرعی که الان داره استصحاب میشود تو اون دلیل تعیین تکلیف موضوع شده است یا نه. ما نحنفی از اون مواردی که در این تکلیف نشد، این کار تشخیص موضوع رو چه میکنن؟ سخت میکنن. این یک. دو، تو همین موارد هم که تعیین تکلیف موضوع نشده است، گاهی شک در رافع است، گاهی شک در مقتضی. یعنی شک میتواند با احراز بقای مقتضی باشد و فقط من شک دارم که یه رافعی آمده جلوی مقتضی رو گرفت، یا نه گاهی اوقات خود مقتضی و اون استعداد و حکم روشن نیست برای من. باز اینجا تشخیص موضوع سخت‌تر خواهند بود. ما نحن فی هم این گونه است، یعنی ما داریم در جایی بحث میکنیم که شک ما در بقاء موضوع در مقدار استعداد موضوع للبقاء و استعداد حکم للبقاء تردید درش به وجود آمده، چون نمیدانیم موضوع آیا همچنان هست یا نه. اینجا کار تشخیص موضوع برای ما سخت‌تره. پس ببینید ما دو تا دشواری ما اینجا داریم. یه دشواری اینه که اولا دلیل دال بر حکم ما دلیل لفظی مشخص للحکم و لموضوع الحکم نیست. دشواری دوم این است که شک ما شک در استعداد و بقای استعداد حکم است و این قبیل موارد تعیین تکلیف موضوع درش سخت‌تر است. حالا تو خود این قبیل موارد دو تا مبنا هست. یه مبنا اینه که آقا گیر ندهید، لا تگیرو، لا تگیرو، گیر ندهید، مسامحه عرفی بکنید، موضوع حکم در سابق همون موضوع حکم در لاحق هم بوده باشد، ولی مسامحت العرفیه برگزارش میکنه. اما یه مبنای دیگر که مرحوم شیخ اینجا مبنای خودشون رو علی تحقیق این مبنا اعلام میکنند این است که نخیر، در تشخیص موضوع حکمی که یک دلیل لفظی مشخص موضوع ندارد، دو شک هم در او، شک که در استعداد حکم است، شک که در مقتضی است، نه شک که در رافع، در تشخیص موضوع چنین حکمی جای مسامحه نیست، جای کوتاه آمدن نیست، جای دقت است، جای تحقیق است و باید به تحقیق موضوع احراز شده باشد. خب با توجه به این نکته ما با استصحاب در اینجا بفرمایید مشکل خواهیم داشت. اگر موضوع احراز شده بود ما مشکلی نداشتیم، اما اینجا چون موضوع احراز نشده، دلیل مشخص موضوع هم نداریم، شکمون هم شک در مقتضیه نه شک در رافع، که یعنی احتمال میدیم تغییر حکم ناشی از تغییر موضوع بوده باشد، چون همه این عوامل دست به دست هم داده اند، لذا در این قبیل موارد ما اخذ به استصحاب نمی توانیم بکنیم و به مسامحه عرفی نمیتونیم مسئله رو برگزار کنیم. باید به دقت العقلیه احراز شده باشد موضوع و احراز نمیشه. چرا؟ چون ممکنه کسی بگوید اون چه که در قبل موضوع حکم خیار قبل بوده است، در ابتدای امر بحث عدم تمکن مغبون از تدارک ضرر است و وقتی که این در آن اول متمکن بود از تدارک ضرر با اعمال خیار، دیگر این موضوع برای ما محرز نیست. این موضوع یک موضوع دیگری است. ما در آن اول مواجه بودیم با یک مشتری که متمکن بود و ارزم ببخش متمکن نبود، یعنی اگر الان بهش خیار قبل ندیم بیچاره میشه، بدبخت میشه و متضرر میشه، اما در آن ثانی و ثالث و رابع مشتری ما مشتری متمکن من دفع ضرر است، یعنی او میتوانست در آن اول با اعمال خیار ضرر را از خودش دفع بکنه و معلوم نیست اون حکمی که برای مشتری غیر متمکن من تدارک ضرر در آن اول ثابت شده است، برای مشتری در آن دوم و سوم و چهارم ثابت بوده باشد. پس این دیگه قابل احراز نیست، موضوع محرز نیست، بنابراین حکم رو نمیشه اونجا ثابت کرد. ببینید این عبارت رو، بله این بله رو بگیم در پایان، بله اگر موضوع ما از یک دلیل لفظی مشخص موضوع استفاده شده بود، یک، یا اینکه شک ما شک در رافع بود و نه شک در مقتضی، یعنی ما احتمال اینکه تغییر موضوع پیش اومده باشد نمیدادیم، اگر این یکی از این دوتا بود اینجا وجهی داشت به نظر مرحوم شیخ، میشد به استصحاب تمسک بکنیم. اما چه کنیم که مسئله این گونه نیست، ما نحن فیه، نه موضوعمون از دلیل لفظی مشخص موضوع به دست آمده و نه از سوی دیگر بفرمایید شک ما شک در رافعه، نه شکمون هم شک در مقتضی و در بقا استعداد حکمه، که خب ما در بقا استعداد نمیتونیم دیگه مسامحه عرفیه داشته باشیم و احراز موضوع رو به مسامحه عرفیه انجام بدیم. ببینید عبارت رو میگه و اما استناد القول به تراخی علل استصحاب، که اون قول ولی القول ثانی صفحه 206 الاستصحاب، این که قول به تراخی مستند به استصحاب شد، فهو حسنون طبق مشهور، طبق مبنای ما نه، علا مشتهد من المسامحت فی تشخیص الموضوع فی استصحاب الحکم شرعی ثابت به غیر الادلت اللفظیت المشخصه للموضوع مع کون شک من حیث استعداد الحکم للبقا. اونایی که مشهوری که قائلن به مسامحه در تشخیص موضوع در استصحاب حکم شرعی که
ثابت است اون حکم شرعی به غیر ادله لفظی مشخصه للموضوع، یعنی در غیر اون مواردی که ما دلیل لفظی مشخص موضوع داریم. از سوی دیگر شک هم شک در استعداد حکم للبقاء، شک در رافع نیست، شک در مقتضیه. اینجا بعضی مشهور گفتن مسامحه میکنیم در تشخیص موضوع، مشکلی با استصحاب نداریم، اما علی تحقیق من عدم جواز من عدم احراز الموضوع فی مثل ذلک علی وجه تحقیق، اما طبق نظر تحقیق که میگیم احراز نمیشود موضوع در مثل ذلک، مثل ذلکی که دلیل لفظی مشخص نداریم، شک هم از حیث استعداد حکم للبقاء است. علی وجه تحقیق یعنی ما علی وجه تحقیق نمیتوانیم موضوع رو احراز بکنیم، و حالا اینکه باید علی وجه تحقیق و به دقت احراز کرده باشیم، فلا یجری فیه ما نحن فیه الاستصحاب، در یه همچین مواردی استصحاب جاری نمیشه. اینجا یه اشکال معروف مرحوم شهیدی و مرحوم سید یزدی دارن که جناب شیخ شما خودتون تو استصحاب گفتید که باید به مسامحه عرفی اکتفا بشود، لکن اینجا دارید میگید باید به دقت عقلی اثبات شود. ما به نظر این اشکال وارد نیست، حالا دوستان تأمل کنن اشکال رو ببینن. به نظر ما مرحوم شیخ اینجا یه چیز دیگری غیر از اون حرفی که در اونجا زدن میخوان بزنن. اینجا مشکلی که مرحوم شیخ دارن میبینن مشکل شک در مقتضیه، یعنی میگن آقا چون شک در مقتضیه احراز وحدت موضوع نمیشود. عزیزان احراز وحدت موضوع یکی از شرایط استصحاب است، نه اینکه این اون بحث این که آیا موضوع را به دقت عقلیه یا به مسامحه العرفیه تشخیص بدهیم. مشکل از مسئله تشخیص موضوع به دقت عقلیه و مسامحه العرفیه جدی‌تره، بحث عدم احراز وحدت موضوع است، به خاطر اینکه شک در مقتضی است. و یکی از وجوهی که اصلا شک در مقتضی رو مرحوم شیخ قائل شدن همینه که احراز بقای موضوع نمی‌شود. خب البته حالا این دیگه بحث مفصلی دارد، بماند مراجعه بفرمایید به حاشیه و به بحث خود استصحاب ببینید فرقش با اینجا چیه. خب فعین المتیقن ثابت، حالا میخواد توضیح بده که ما اینجا نمیتونیم وحدت موضوع رو احراز کنیم. ببینید میگه اونی که در قبل سابقا ثابت بود ثبوت الخیار بود، لمن لم یتمکن من تدارک ضررهی بالفسخ، آقای مشتری یا بایع مغبونی که در گذشته خیار براش ثابت شده بود کسی بود که نمی توانست تدارک ضرر کند به وسیله فسخ. فاذا فرضنا ثبوت الحکم من الشرع علی هذا الوجه، وقتی فرض کردیم که حکم از ناحیه شارع برای این شخص علی هذا الوجه ارزم به حضور شما ثابت شده، یعنی میتونه همون لحظه تدارک ضرر بکند و اعمال خیار بکند، فلا معنا لانسحابه فی الان لاحق مع کون شخص قد تمکن من التدارک ولم یفعل. اینجا دیگه معنا ندارد که این حکم رو ما انسحاب کنیم بکشیم در آن لاحق، و حالان که این آقا متمکن از تدارک بود در آن اول و میتونست با اعمال خیار تدارک ضرر بکنه و انجام نداد. لأن هذا موضوع آخر یکون و اثبات الحکم له من القیاس المحرم. این هذا یعنی این شخص در آن ثانی، این آدمی که در آن اول میتونست با استفاده از اون روش تدارک ضرر بکند و نکرد، یک موضوع دیگری است که اثبات حکم برای او دیگر مصداق استصحاب و ابقاء و ماکان نخواهد بود، بلکه اثبات الحکم اینجا از قبیل قیاس محرم است، اسراء الحکم من جزئین الى جزئین آخر است. اینو دو تا موضوع هست. نه لو احرز الموضوع من دلیل لفظی علی المستصحب، اگر ما موضوع رو از یک دلیل لفظی برای مستصحب احراز می‌کردیم، یک دلیل لفظی بر مستصحب داشتیم که احراز موضوع رو از اون دلیل لفظی که دلالت بر مستصحب ما می‌کرد، مثلا یه روایتی داشته بودیم که میگفت المغبونو یسقط له الخیار، این یک، یا او کان شک شک فی رافع الحکم ولو دلیل ما دلیل لفظی نباشد ولی شک میشه که در رافع حکم، حتی لا یحتمل ان یکون الشکل عجل تغییر الموضوع، این اون دلیلیه که ما بر توجیه کلام شیخ داریم، همین عبارته، حتی لا یحتمل ان یکون شکل عجل تغییر الموضوع، یعنی اگر شک مشکی در رافع بود میگفتیم بابا این بنده خدا موضوعش همون موضوعه، فقط نمیدونیم یه رافع اومده برش داره یا نه، اما وقتی دلیلمون دلیل لفظی نیست، یک شکمون هم شک در مقتضی، شک در مقتضی یعنی چی؟ یعنی من نمیدانم که موضوع سابق در لاحق وجود دارد یا ندارد. اینجا اگر این دوتا بوده، یکی از این دوتا بوده باشد، یعنی دلیل لحظی باشد یا شک شکی در رافعه بوده باشد، اینجا اتجه تمسک به استصحاب، اینجا تمسک به استصحاب متجه می شود. و الا فلا که ما نحن فیه در همون و الا. دوستان روی این نکته تأمل کنن که انه مرحوم شیخ یه وجه دیگری برای عدم جواز به استصحاب در شک در مقتضی دارن اینجا بهش اشاره می فرماید. وقتی شک شک در مقتضی است، در واقع ما احتمال تغییر موضوع می دهیم و وحدت موضوع احراز نمی شود، لذا نمیتونیم استصحاب بکنیم. اون چه که برای شک در مقتضی معروفه و شیخ هم توی استصحاب فرمودن، بحث اینه که واژه نقض جایی است که خودش اقتضاء بقا داشته باشه. دوستان تو ذهنشون هست، معلوم شیخ رو این خیلی مانور میدن، اما این حرفی که اینجا داره زده میشه یه چیز دیگر و یه چیز جدیدی است. که چی؟ که اصلا ما در شک در مقتضی شرط استصحابمون که احراز بقاء موضوع است رو از دست میدهیم. انشالله خدا همتون رو حفظ کنه. بر HIV لعنت، بر کرونا لعنت، بر همه شیاطینی که میخوان مانع راه کمال انسانها بشن لعنت. خدا انشالله شما رو از شر همه شیاطین و ایادی شیاطین حفظ کنه. یا علی، خدا نگهدار.